بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما تا آیه 18 آمدیم، حالا با هم پیش بریم ببینیم ادامه سوره با ما چه حرفایی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الانسان خلق هلوعا، همانا انسان خلق هلوعا، هلوع آفریده شد، انسان هلوع آفریده شد. هلوع صیغه مبالغه است، یعنی بسیار دارای هلع. هلع خودش یعنی حرص شدید. شما حرص شدید را شدیدترش کن میشه هلع، میشه ببخشید میشه هلوع. پس خود هلع حرص شدیده، هلوع یعنی بسیار بسیار حریص، بسیار بسیار حریص. انسان بسیار بسیار حریص آفریده شد. حریص دیگه میدونید یعنی چی؟ یعنی همه چی رو میخواد. انسان در مقایسه با پول حرص داره، انسان در مقایسه با قدرت حرص داره، انسان در مقایسه با شهرت حرص داره، انسان در مقایسه با علم حرص داره. انسان هلوع آفریده شد. دو تا شاهد خدا میاره برای هلوع بودن انسان. اذا مسه و شر رو، وقتی شر مسه و انسان را مس کند، یعنی شر به انسان برسد، وقتی که شر به انسان برسد جزوعا، انسان چیکار میکند؟ بسیار جزع میکند. جزوع یعنی بسیار جزع کننده. شر به انسان برسد بسیار جزع میکند. شر در اینجا میشه چی؟ یعنی هر چیزی که انسان فکر کنه به نفع او نیست، به ضرر او هست، اگر برای انسان اتفاق بیفته، انسان به خاطر اصابت اون شر جزع و فزع میکنه، ناله میکنه، اعتراض میکنه، ناراحت میشه، خیلی شدیداً ناراحت میشه. این از نشانه های حرصه. یعنی حرص یکی از نشانه هاش اینه که حریص، یکی از نشانه هاش اینه که اگر یه چیزی رو از دست میده به خاطر از دست دادنش بگید جزع و فزع میکنه، دادش بلند میشه، شاکی میشه. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی به انسان خیری برسد، در نقطه مقابل شر میشه خیر، وقتی به انسان خیری برسد منوعا، بسیار منع کننده است، یعنی همه اون خیر رو برای خودش میخواد، نمیخواد از این خیر به دیگران هم چیزی برسه، برای خودش میخواد. این صفت انسانه. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. انسان بسیار حریص، بسیار بسیار حریص آفریده شده. وقتی شری به او برسد بسیار بسیار جزوع و ناله کننده است، و وقتی خیری به او برسد بسیار بسیار منع کننده از دیگران است و تمام اون خیر را برای خود میخواد. الا المصلین، به غیر از نمازگزاران، به غیر از نمازگزاران. اینجا یه دقتی بفرمایید. خدا اینجا فرمود ان الانسان خلق هلوعا، بعد برای هلوع بودن هم دو تا چی نشانه فرمود، یکی جزوع بودنش، یکی منوع بودنش. شما از این جمله میفهمید که این صفت هلوع بودن با دو نشانه جزوع بودن و منوع بودن یه صفتیه که به چی برمیگرده؟ به خلقت انسان برمیگرده. یعنی اصلا خدا انسان رو اینجوری آفریده دیگه. اینو میفهمیم درسته؟ خب بعد چه میفرماید؟ الا مسلین. اینجا یه چالش پیش میاد. آقا مسلین بالاخره انسانن یا نیستن؟ انسان خلق هلوعا دیگه. اگر خلقت انسان هلوع است، پس مسلین هم به حسب اینکه انسان هستند چی اند؟ حلو آن دیگه. خب چرا میگی الا المسلین؟ مسلین قبل از اینکه انسان بشن که مسلی نبودن. خب اول خلق شده به عنوان یه انسان، سپس مسلی شده، نمازگزار شده دیگه. از اون اولش که مادرزاد که مسلی به دنیا نیومده که. اگه قرار باشه مادرزاد آدم ها مسلی به دنیا اومده باشن، یه گروه مسلین یه گروه غیر مسلین، و اصلا مسلین با بقیه انسان ها فرق در خلقت قرار باشه داشته باشن، این عین جبره. وقتی که دعوت به نماز و نمیدونم چیزای دیگه همه لغو میشه، باید بگیم از همون اول یه عده نمازگزارن، خلقتشون اینطوریه، یه عده نمازگزار نیستن، اونام خلقتشون اینطوریه. خب مسلما این نیست، همه قرآن داد میزنه که این نیست. پس وقتی که میفرماید الا المسلمین، من متوجه میشم که مسلمین را نمیخواد از خلقه استثناء کنه، نمیخواد از این خلقه استثناء کنه، میخواد بگه مسلین یه ویژگی دارن، اون هلع را، اون جزع را، اون منع را اینا مدیریت کرده اند. مدیریت یعنی چی؟ من میخوام اینجوری براتون توضیح بدم. آیا انسانهای مؤمن متقی حرص ندارند؟ فقط فرقشون با بقیه اینه که به چی حرص دارن. یعنی آدم ها فرقشون تو اصل حرص نیست، تو به چی حرص داشتنه. الان من میخوام یه نمونه از حرص رو بیان بکنم. الان مثلا فرض کنید جبهه است، دفاع مقدسه، جنگه، اصلا یاد فراخوان دادن داوطلبانه آقا بیاید برای دفاع از حرم، یه دهی با اشتیاق و ولع میخوان همش، طرف دنبال تغییر شناسنامش میره، دنبال هزار تا واسطه و پارتی و اینا میره، بلکه او را تو جنگ چیکار کنن؟ شرکت بدن. تو جنگ شرکت کرده، التماس این اون میکنه بلکه او را خط مقدم بفرستن. خط مقدم فرستادن، خواهش تمنا میکنه که پیشتاز باشه، خودشو رومین بندازه. آقا چی میخواد این؟ چیه این حالت در انسان؟ همون حرصه. فقط دیگری دارد به دنیا حرص میورزد، این داره به کسب رضای خدا حرص میورزه. همین. یکی داره برای شهرت حرص میورزه، یکی داره برای تقوا حرص میورزه. اصل حلو بودن، اصل طلب کردن و دنبال یه چیزی دویدن و از هر چیزی که به او علاقه داری زیاد خواستن، این برای کیه؟ این برای همه است. ان الانسان خلق هلوعا. اگر میگیم الا المسلمین، چون مسلمین حساب خودشون رو در حرص و جزع و منعش، آقا ممکنه بگید شما اینو با هلوع درستش کردی، جزع و منوع چی؟ آیا میشه مسلی جزع و منوع باشه؟ بله، همون مسلی هم. شما نگاه بکنید، اگر یه توفیقی را، یه آدم خوب یه توفیقی را از دست بده، مثلا فرض کنه این همیشه ملتزم بوده که بلند شه نماز شب بخونه، نماز صبحش اول وقت بخونه، همیشه ملتزم بوده، حالا یه اتفاقی میفته یه روز نمیشه، چه حالی بهش دست میده؟ جزع میکنه، گریه میکنه، ناله میکنه، به درگاه خدا توبه و انابه میکنه، خدای من چرا این توفیق از دست دادم؟ اذا مسه الشر رو جزوا دیگه. یا منعش رو براتون مثال بزنم، از سابقون. از سابقون یعنی چی؟ یعنی از بقیه چه میکنه؟ الان یه نفر اومده میگه من کمک احتیاج دارم، فرض بر این میگیریم که روشن کمک احتیاج داره، شاید شما هم دیده باشید، مثلا این طرف به کمک مالی احتیاج داره، میاد سراغ یه نفر میگه من اینجوریه، مثلا پدرم بیماره، تو بیمارستانه، دستم تنگه، باید عملش بکنیم، امکانشو ندارم. تو هم میدونی راست میگه، امکانشو ندارم، شرایطشو ندارم، و خودت هم داری، ببخشید میشه کمکم کنی، یه قرضی برای من جور کنی، به من بدی، من کارم رو راه بندازم، بهت برگردونم وقتی دستم باز شد. دو جور آدم داریم، مسلین منوعن. آره؟ آره؟ یعنی سود اینو چکار میکنه؟ میقاپه. اما اونایی که اینجوری نیستن اونا میگن به فلانی هم گفتی؟ یه چیه به اونم بگو؟ این همش میخواد پاسش بده دیگه. اونی که فهمیده ماجرا چیه؟ اون منوعه، یعنی خیر معنوی را میخواپه، میگه مال من، تو نرو رومین من میرم، تو نرو جنگ من میرم، تو این انفاق را من میخوام انفاق. همش میخواد خودشو جلو بندازه. خب اینم منوعه، ولی این کجا منوعه، اون کجا منوعه، این کجا جزوعه، اون کجا جزوعه، این کجا حلوعه، اون کجا حلوعه. پس در اینکه ان الانسان خلق حلوعا، ان الانسان خلق حلوعا، در اینکه ان الانسان جزوعا، ان انسان منوعا، این بله همه انسان اینطوریه، فقط مسلین اومدن این حلع و جزع و منع را مدیریت کرده اند، یعنی کاری کردند که این حرص، این صفت حرص و طمعشون، این موتور مکنده وجودشون به سمت رضای خدا، به سمت معنویات، به سمت علم، به سمت تقوا تنظیم شده. این در طلب حقیقت و خدا و علم و معنویات و اینا اون حرص ورزی می کند، برای متاع دنیا حرص نمی زند، یا برای متاع دنیا جزع نمی کند، یا متاع دنیا را از دیگران منع بگید نمی کند، در واقع استثناء. پس از چیه؟ استثناء از رویکرد دنیاگرایانه حلوع و جزوع و منوعه. حالا اتفاقا کلمات حلو جزو منو، این کلمات بار منفی و دنیا گرایانه دارن، برای همین ما میتونیم بگیم بله مسلین از حلو بودن استثنان، از جزو بودن استثنان، از منو بودن استثنان. مسلین اگر یه حرصی در وجودشون دارن ما دیگه به اون نمیگیم بگید حلع، به اون میگیم کمال طلبی، مثلا میل به تکامل، رشد. اگر جزوعی نسبت این دیگه نمیگیم جزوع، میگیم انابه، توبه. دیگه به منعشون نمیگیم منع، میگیم از سابقون، یسارعون، سبقت، سرعت، جلو انداختن خود در خیرات. پس این حقیقت حرص را دارن ولی کلمش حلوع نیست. حقیقت ناراحتی بر از دست دادن خیرات را دارن ولی کلمش جزو نیست. حقیقت منع خیرات از بقیه را دارن ولی اسمش منع نیست، اسمش سرعت، سبقت، خود را جلو انداختن در کارهای خیر و نیکه. روشن شد چجوریه؟ پس الان این میشه مثل این که ان الانسان لفی خسر الا الذین، قاعده این است که انسان حلوع میشود، قاعده این است که انسان جزوع منوع می شود. یه چیز می تونه این بار منفی و این رویکرد دنیاگرایانه یه حلوع و جزوع و منوع را یه چیز می تونه مدیریت کنه، اون هم نمازگزار شدنه، فقط نمازگزار شدن. نمازگزار شدن در یک کلمه اگر بخوام معنیش کنم یعنی خداگرا شدن. نماز در فرهنگ دین نماد خداگراییه، گرایش به سمت خدا، جهت به سمت کی؟ خدا. شما اگر این موتور حرص وجودیت را به سمت کی جهت بدی؟ خدا جهت بدی یه خروجی میده، موتور حرصت را به سمت دنیا جهت بدی یه خروجی میده. یه مثال بزنم در قاعده جذب رو میخوام بگم. ما قاعده جذب، یه قطره آب در دل صدف چیزای جذب میکنه، تبدیل به چی میشه؟ مروارید. همین قطره آب تو چاه فاضلاب چیزای جذب میکنه، تبدیل به چی میشه؟ عفونت، تعفن. قاعده جذبه، چی جذب کنیم؟ خدا میگه من انسان را جاذب، جذب کننده، یعنی موتور جذب تو وجود انسان چیه؟ فعال و پرکار. حلو دائم داره مثل اینکه از عالم اطراف خودش دائم داره یه چیزایی رو به وجود خود چه میکنه؟ اضافه میکنه، با جذبی که اطراف خودش داره ساماندهی میکنه. حالا اگر کسی مسلی شد، یه جور جذبهایی داره، یه نتایجی ازش میگیره. اگر کسی مسلی نبود، یه جذبهای دیگری داره، یه نتایجی از اون میگیره. تا اینجا روشن مطلب؟ بفرمایید. اگر قضیه مستقیم و شفاف بود که من یک کلمه حرف میزدم، قضیه لایه لایه است. اولا تو این سوال که فقط به حلوع میخورد یا به ستای حلوع و جزوع و منوع، به ستاش، اما به چه بیانی، اون بیانه مهمه. خلاصه اون بیان اینه: با توجه به این که خدا فرموده خلقه، پس فرقی بین مسلی و غیر مسلی تو اصل حلوع بودن، جزوع بودن و منوع بودن نیست. پس مسلین اگر استثناء شدن، از اصلش استثناء نشدن، از روی کردش استثناء شدن. از همین جایی که دارم عرض میکنم، مسلین استثناء شدن یا نشدن؟ مسلین انسانن یا نیستن؟ انسان مگه نگفت خلق حلوعا؟ و چطور شده؟ چطور میشه که یک کسی حلوع خلق شده باشه، حلوع هم خلق نشده باشه؟ یا بالاخره ما حلوع خلق شدیم یا حلوع خلق نشدیم دیگه. آیا مسلین اصلا حلوع خلق نشدن؟ یعنی تو آفرینش مسلی بودن؟ این با هیچ جای قرآن نمیخونه. پس قطعا مسلین هم از اون جهت که انسانند، تو اصل خلقت فرقی با بقیه ندارن. از همینجا میفهمیم که این الا استثناء از اصل حلوع بودن، جزوع بودن، منوع بودن نیست. این استثناء از چیه؟ این استثناء از اون رویکرد مذموم و رویکرد دنیاگرایانه این سه تا صفته. نه دیگه، توضیح دادم براتون که خود اون فاز مثبتش هم جزوع بودن و منوع بودن را داره. هر کس که حرص دارد، به تناسب حرصش هم جزع پیدا می کند، هم منع پیدا می کند. اگه حرصش تو فاز مثبته، جزع و منعش هم تو فاز مثبته. اون جزعش میشه توبه و انابه و ناله به درگاه خدا، اون منعش هم میشه سبقت و سرعت. اگه تو فاز منفیه، جزع و منعش هم تو فاز منفی میشه. اون جزعش میشه مثلا افسوس بر از دست دادن دنیا، اون منعش هم میشه بخلی که از دیگران دارد میورزد. درست شد؟ پس ما از این که انسان خلقه میفهمیم مسلین هم خلقو. مسلین هم مثل بقیه انسان اصل حلع و جزع و منع را دارن. اگه اصلشو دارن، پس این استثناء چیه؟ این استثناء از روی کرده، استثناء از اون ماهیت دنیا گرایانشه که عمده انسان گرفتار اون شده. یه جواب دیگه داره این سوال، اون جواب آخر این سوره میگم، اگه یادم بندازید خواهم گفت. این سوال شما یه جواب فنی تر داره. من الان تا قبل از اینکه به اون جواب فنی برسم، فعلا الان اینجا مسئلمون حله، بدونیم چی شد قصه. بله، نگاهشون، یکی به دنیا اصالت داده، کسی که به دنیا اصالت داده هر نوع از دست دادن دنیا را برای خود شر میبینه، هر نوع به دست آوردن دنیا را برای خود خیر میبینه. آفرین. فقط با این تفاوت که این اصالت رو به دنیا نداده، به آخرت داده، به خدا داده، به معنویات داده، این جور دیگری توی فاز دیگه جزع داره. اون فازی که جزعش خودش ستودنیه، یعنی میگه باری کلا به این انسان که نمازش از دست رفته، اینجور اشکش در آمده. حالا من میخوام بگم استثناء رو که میبینیم، این دقتی که به کار بردیم تو لایه لایه بودن بحث، شما هم به کار ببندید. نه، این 20 و 21 فاز منفی دارن، مثل 20، مثل 19. اصلا اگه این سه تا فاز منفی نداشتن، الا المسلین معنا نداشت، استثناء معنی نداشت. اینا فاز منفی دارن، اما تو چیش فاز منفی دارن؟ تو اصل خلق نه، چون مسلین هم انسانن دیگه. پس تو نگاه، احسن، از دید خودشون، تو نگاهشون این فازشون منفیه. بله همینطوره. فرق به خاطر احسن، تو کجا تعریف کنیم؟ هلع را کجا تعریف کنیم؟ حرص کجا بزنیم؟ الان ما کسایی داریم تو تدبر این سوره تموم میشه میگن خب سوره بعدی، میگن بابا ول کنید، نه سوره بعدی، دوره تموم شده، این دوره رو 4 بار دیگه هم گذرونده، بازم میگه من یه سوره، تا کل قرآن تموم نشه مثل این که این آتش درونه فروکش نمی کنه. این یکی سوره چی میگه؟ اینم یه جور حرص دیگه، حرصش اومده تو فاز علمی، تو فاز علم به کتاب الله، هی میخواد بیشتر بدونه، هی میخواد بیشتر بدونه، یه جور حرص دیگه. ولی این حرص ایراد نداره، این حرص اصلا اگر در وجود ما موتور در واقع حرص تو وجود ما نباشه انسان حرکت نمی کنه. حتی رزق حلال هم یه نفر آقا حرص داره به رزق حلال، عیب نداره، خوبه، اینم باز یه رزق، یه حرص خوبیه، حرص به رزق حلاله، یعنی حواسش جمع به حلال بودن، اما حرصش داره کار، اگه حرص نباشه اشتغال زایی نمیشه، تولید و توسعه اتفاق نمیفته، خیلی کارهای دیگه نمیشه. آفرین. حلو، حلع موتور حرکت ماست، موتور تکامل ماست، ما این که دهانه مکنده این موتور را میخواییم کجا تنظیم کنیم؟ کل ماجرا اینه، این موتور مکنده وجود، این دهانه لولش را، فرض کن این لوله مکنده ای داره، اینو میای میچسبونیش به دنیا، مثل اون وقتی که این موتوره میشه موتور فاضلا، همینجور داره چی جذب میکنه؟ همینجور داره ظلمت جذب میکنه، داره کشش های مادی جذب میکنه، هی داره به دنیا، به زمین شبیه تر میشه، این میشه سنگ، این میشه چوب، این به درد سوزوندن میخوره، این دیگه کارهای دیگه نداره. همین دیگه، میخوام بگم به شکل کلی، یکیش به سمت دنیاست این نگرش، اصالت دادن به دنیاست، یکیش آخرته، یه بارم به سمت رضای خدا، علم، معنویت، تقوا تنظیم میشه، یه چیز دیگه خروجی میده، اون جریان قطره آب، قطره آب تو دل صدف چی میشه؟ تو جای فاضلاب چی میشه؟ فرق در اینه. یا سنگ، سنگ یه جا میشه عقیق، یه جا میشه گچ، ها؟ خب حالا تا اینجا داشته باشیم، هنوز حرف داره. حالا طبیعتاً برای ما سوال میشه پس مسلین کیان؟ درسته؟ مسلینی که خدا میگه اینا توانستن مدیریت کنند این صفت حرص را، اینا چه ویژگی هایی داشتن که تونستن مدیریت کنند؟ یعنی طبیعتاً الان برای ما به لحاظ فکری سوال است که اگر من هم بخوام این صفت حرص را مدیریت کنم باید چی باشم؟ باید مسلی باشم، باید نمازگزار باشم. پس نمازگزار کیست؟ خدا در 8 صفت معرفیش میکنه. صفت اول، الذین هم علی صلاتهم دائمون. مسلین کسانی هستند که ایشان علی صلاتهم دائمون، بر نماز خود دوام دارند. بر نماز خود دوام دارند یه معنی ظاهری داره، یه معنی باطنی داره. معنی ظاهریش اینه که هیچ نمازی از نمازهای واجب را فوت نمیدهند، یعنی نمازهاشون را با رعایت احکام و با کیفیت حداقل قابل قبول همه را چکار میکنن؟ انجام میدن، هیچ نمازی فوت نمیدن، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا کامل اجرا میکنن، نمازگزارن، دوام دارن، یعنی اینطور نیست یه روز بخونه یه روز نخونه، صبح بخونه ظهر رو دیگه بیخیال، ظهر رو بخونه عصر رو ولش کن، اینجوری نیست، بی نماز نیستن، نمازا رو دارن انجام میدن. یه معنی باطنی داره، معنی باطنیش اینه هر کس که نماز داره میخونه، نماز توشه برگرفتنه از ذکر خدا، قرار این توشه ذکر تا وعده بعدی که او میخواد 2 مرتبه بیاد سر نماز، این توشه ذکر او رو چیکار کنه؟ همراهی کنه. یعنی به اندازه ای از نماز توشه برداری، از نماز صبحت، که تا ظهر یاد خدای تو را چیکار کند؟ تأمین کند. ظهر و عصر انقدری توشه بگیری که تا مغرب و عشا یاد خدای تو را چه کند؟ تأمین کند، از مغرب و عشاء اونقدری توشه بگیری که تا صبح یاد خدای تو را چکار کند؟ تأمین کند. یاد خدا را در 24 ساعت تو چکار کنه؟ به هم وصل کنه. یه دقتی بکنید خواهشم، این فرض کنید 24 ساعت ماست، این 24 ساعت ماست، خب این صبح، این مثلا ظهر، این عصر، حالا پنج وعده من دارم می‌نویسم، این مغرب، این عشا است. اینا نقاط ثقل ذکر الله. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر الله اکبر. این نقاط ثقل ذکر الله. ما اینجاها توشه ذکر الله می‌گیریم، توشه ذکر الله. این توشه ذکر اللهی که می‌گیریم، الان ما اینطوری هستیم، مثلا توشه صبحمون یه نیم ساعت با ما میاد، بعد چی میشه اینجا؟ قطع میشه. توشه ظهر و عصرمون مثلا یه ساعت با ما میاد، وای میسته. اینم همینطور، اینم همینطور، اینم همینطور. اینا به هم وصله؟ نه. چرا؟ چون ما اینجا دیگه یادمون میره. قرآن یه یاد میده، میگه وذکر ربک اذا نسیت. الان یادت رفته بود، ساعت 9 بود، 10 یادت افتاد. من یک ساعت یاد خدا نیستم. حالا بعدم میگم ما یعنی چی یاد خدا بودن. یک ساعت از خدا چیم؟ غافلم. وذکر ربک اذا نسیت، همینجا دوباره خدا را یاد کن. و قل عسى رب ان یهدینی لاقرب من هذا رشدا. بگو خدایا ازت میخوام یه جوری کمکم کنی کمتر تو را از یاد ببرم، رشد بدی منو. باز خدا را یاد کن. این رشته توجهت را اینجا وصلش کن، دو مرتبه بیا خودتو برسون به ظهر. این اتفاق همینجور داره میفته. این تمرین انقدر باید تو زندگی انجام بشه، این تمرین هر وقت یادت رو یاد کن، هر وقت یادت رو یاد کن، هر وقت یادت رو یاد کن، که دیگه این نقاط عطف ذکر الله به هم چی بشن؟ متصل بشن. اگر اینا به هم متصل شد، میشه دوام در نماز، بر نماز. میشه خوشا آنان که دائم در نمازند. به حمد و قل هو الله کارشان بی. یه لحظه. این دائم در نماز بودن، این نیستش که من صبح تا شب دارم نماز میخونم. نه. من نمازمو در اوقاتش دارم میخونم. ولی از هر نمازی ذکری را توشه میگیرم که تا نماز بعد با منه. این میشه دوام بر نماز. حالا این ذکری که ازش صحبت کردی چجور ذکریه؟ یعنی همش دارم میگم ها خدا، ها هست خدا، هست خدا. فقط این نیست. میفرماید که رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون. بگید ان ذکر الله. یعنی تجارتشو داره میکنه، خرید فروشی داره میکنه، امر دنیاشو داره میکنه، آشپزی، تحصیل، تدریس، برو بیا، کاراشو داره انجام میده، ولی در تمام شؤوناتش خدا را در نظر میگیره. 24 ساعته خدا را در نظر میگیره. کسی به اینجا رسید، وصل شد، اوقات زندگی او، ذکرهاش به هم وصل شد، این به فلاح و رستگاری میرسه. خب کسی حالا فرض میکنیم این اوقات ذکرش به هم وصل، بگید نشد، فقط ذکرش تو همین اوقاته، اصلا به هم وصلم نشده، مثلا صبح خدا را یاد میکنه، ظهر، عصر، مغرب، عشا، وصلم نیست. حداقل خاصیت نماز اینه که اجازه وصل شدن غفلت ها به یکدیگر را بگید نمیدهد. بدبخت کسی که غفلت هاش به هم وصل بشه. حداقلش پس اینه که نذاریم غفلت هامون به هم متصل بشه، چون اگر رشته ای اتصال پیدا کرد دوام پیدا میکنه. نذاریم غفلت ها به هم متصل بشه. بالاترش هم اینه که سعی کنیم ذکرها به هم وصل بشه. اگه ذکرها به هم وصل شد، این فلاحه. قفلت ها به هم وصل شد، این شقاوت و بدبختیه. جلوی شقاوت و بدبختی را نماز میگیره. همین نماز خوندنی که موقع نماز یاد خدا باشی ها، ولو که تو را تو ساعات بعدی حمایت نکنه، همین که اومدی موقع نماز تسلیم شدی الله اکبر، این خودش میبره، این رشته اتصال قفلت ها به یکدیگر را از بین میبره. اینقدر مسئله مهمه. و تمرینمون باید چی باشه؟ تمرینمون به این باشه که الان میریم انشاءالله نماز، توشه ذکری که میگیریم و کار داریم تا فردا صبح. اینجوری نیست که الان نماز دارم میخونم برای فقط همین الانم. من دارم نماز میخونم که اون رویکرد خداگرایانه خودم رو تا فردا صبح تضمین کنم. بگم انشاءالله من دیگه تا فردا صبح بنده خدا میمونم انشاءالله. خدای عمر بده صبحم اگه نماز خوندم باز تا ظهر هستم. همینجوری این تمرین باید تو زندگی ما جریان داشته باشه. این معنی علی صلاتهم دائمون این هست. وذکر ربک اذا نسیت و قل عسى رب ان يهدیني لاقرب من هذا رشدا. اینو اصلا به عنوان یه ذکر به خاطر بسپرید. آیه سوره کهف باید باشه 24. وذکر ربک اذا نسیت، هر وقت از یاد بردی خدا را یاد کن. یاد کردن خدا هم هنرمند باشیم. انسان تو هر حالتش یه اسمی برای خدا هست که خدا را صدا به اون اسم بزنه. خدا را به هر اسمی، هزار اسم خدا داره که ما بلدیم، توش تو جوشن کبیر ما هست. حالا 10 تاش هم که بلد باشیم میتونیم خدا را در هر حالتی به تناسب اون حالت صدا بزنیم. یه وقت غفار صداش میزنیم، یه وقت ستار صداش میزنیم، یه وقت شکور صداش میزنیم، یه وقت صبور صداش میزنیم، یه وقت حلیم صداش میزنیم، یه وقت رؤوف صداش میزنیم، یه وقت رحیم صداش میزنیم، یه وقت جبار صداش میزنیم. همینجور او را به اون حالی که داریم، وضعیتی که توش هستیم، به تناسب اون او را یاد کنیم. خب پس اولین صفت نمازگزار اینه که علی صلاتهم دائمون. کافی همین؟ نه. این یکی از عناصر هشتگانه نمازه. عنصر دوم اینه والذین، نمازگزاران کسانی هستند که فی اموالهم حق معلوم، در اموال اونها حقی معلوم وجود دارد. میگه حق، یعنی اصلا مال خود نمیبیند، میگه حق من نیست، این حق یکی دیگه است. حق یعنی این، یعنی دیگری حق مال دیگریه. و حقی را که در اموالشون تعیین کردن برای دیگران معلوم کردن. میگه آقا معلوم، آقا بنده اینقدر درصد حقوق ماهیانم یا اینقدر سود تجارتم در سال یا اینقدر از سهم کشت و کارم یا اینقدر، حالا یا درصد یا حجم، هرچی حقی را مشخص کردن. میگن این اصلا مال من نیست، مال کیه؟ لسائل والمحروم. این مال کسانیه که گرفتارن یا درخواست میکنن یا ممکنه درخواست هم نکنن ولی چی باشن؟ محروم باشن. این باید به اونا برسه، این حق من نیست. بله این جدا از خمس و زکاته. خمس و زکات، خمس به طور خاص مال کیه؟ باید به کی بدی؟ به خدا. خدا به کی میده؟ به رسول. رسول به کی میده؟ لذر قلبا یتاما مساکین، هرچی خودش صلاح میدونه طبق دستوری که خدا بهش داده. درسته تهش میرسه به نیازمندان یه بخشیش، اما شما اینو دست نیازمند نمیدی، اینو باید برسونی به دست خدا. رسول خدا، جانشین رسول خدا، جانشینان رسول خدا، همینطور. این باید اون شاخشه. زکات مالیات حکومت اسلامیه، باید بدی به حکومت اسلامی، باید بگیره حکومت اسلامی ازت میگیره برای مخارج جامعه. مالیات، همون مالیات خودمونه که متاسفانه ما غربیشو داریم اجرا میکنیم عوض اسلامیش. خب اسلام فرهنگی داره برای زکات. اما این حق معلوم لسائل و المحرومه، این برای همسایته، این برای پدرته، برای مادرته، برای بچته، برای خواهر برادراته، برای عمو عمه خاله دایی ها و بچه هاشونه، برای رفیق آشنایی که میدونی احتیاج دارن، یا اگر هیچکی دور و برت نیست برای کمیته امداده که ببره برسونه یه جایی به دست اون نیازمندان واقعی مال بهزیستیه، مال خیریه های مطمئنه که برن برسونن به جای خودش. قبل این که مالت به سر سال خمسی برسه یه حقی باید توش داشته باشی، معلوم کنی. و من یه بار در یکی از کلاس ها عرض کردم تو روایات ما گفتن که هر مسلمانی حداقل یک چهلم 2.5% حداقل 2.5% از مال خودش را تخصیص بده برای سائل و محروم. این 2.5% چیزیه که به هیچ کس فشاری وارد نمیکنه. شما فرض کن اگر کسی 1,000,000 داره درآمد، از این 1,000,000 25 تومنش هم ندید بگیر. ها؟ 1,000,000 درآمد داری، 25 تومنش ندید بگیر. 2.5% 25,000 تومن. خب این حداقل دیگه. این حداقل، این برای کسیه که مثلا دیگه انقدری ندارد. یعنی اگه بخواد بیشتر از اون بره، خودش چی میشه؟ گرفتار میشه. خب بیشتر از این میخوای؟ 5% بذار شما. 10% بذار. 20% بذار. خودت میدونی. نگاه کن به خرج و دخلت. ببین چقدر میتونی از اموالت را اختصاص بدی به سائل و محروم که اصلاً اونو تو جیبت بگی نذاری. یه دفترچه واسه خودت داشته باشی، حقوقتو گرفتی آخر ماه، من الان مثلا 3,000,000 حقوق گرفتم، آقا اینقدر از این حقوق رو طبق قراری که با خودم و خدای خودم گذاشتم، این مال نیازمنده. میدونید خاصیتش چیه؟ وقتی کسی یه مالی رو از همون اول جدا کرد، گفت این مال نیازمنده، دیگه در دادنش بخل نمیاد سراغش. اصلا احساس میکنه که امانت داره دیگه، یه پولی مال دیگرانه تو جیب من، منتظر آدمشه. به کی بدم؟ کار کیو را بندازم؟ مشکل کیو حل کنم؟ همین فی اموالهم حق للسائل والمحروم اجرا بشه، من معتقدم تو جامعه ما فقر جمع میشه. با همین 2.5% ها، با همین 2.5% اجرا بشه فقر جمع میشه. چه رسد به 10% و به 20% و به بالاتر از اینها. خدایا ما را برای معنا موفق بفرما.